Simon Yee. در صفحه اول در صفحه شماره 3 ما یه فهرست داریم که برنامه درسی ما رو توضیح میده. البته ما اگر 80% 70% این برنامه رو پوشش بدیم خوبه، ولی نباید اینقدر محتوا محور بش بدیم، یعنی حتما همه اینا رو بگیم، به خاطر این که سرعت میگیریم، ممکنه یه جایی لازم باشه یه بحثی یکم بیشتر با هم بحث کنیم. در واقع این بیشتر خطوط کلی بحثا میده، آوتلاین ما رو مشخص میکنیم. من سعی میکنم این برنامه رو اجرا کنم، ولی در این حالم به قول استاد ارزمندمون من یکم مودیفای میکنم، یعنی ممکنه یه جایی رو کمتر یه جایی رو بیشتر بگم. ما در پشت صفحه 4 موضوع جلسه اولمون این بود که تفکر نهادان چه هست و چه نیست. خب گفتیم چه نیست، گفتیم تفکر انتقادی نیست، مچگیری نیست، اصلا انتقاد کردن نیست. اصلا انتقاد اگه میخواد بحث بشه باید بره توی موضوع دیگه به نام مهارت‌های ارتباطی بحث بشه، اصلا اینجا نباید بحث بشه، اونجا مهارت شناختی داره. و خلاصه ما همونطور که این مقدمه نوشته ما درد سر داریم در معرفی تفکر نقادانه. من کتابی دارم به نام تیز فکری مهارت فهم و سنجش استدلال، که حالا به نظر خودم هم اگه بشه این کتابو در جلسه آینده و قبلا خدای دکتر هاشمی هم گفته بودم تهیه کنیم و بتونیم جلسه آینده با اون ورک از اون به عنوان ورک بوک استفاده کنیم خیلی خوبه. و اصلا اسم کتاب رو گذاشتم تیز فکری چون احساس کردم این واژه تفکر انتقادی یه مقدار سوخته شد اصلا در ایران، و ساب تایتلش از مهارت فهم و سنجش استدلال ریزنینگ. در حال ما جلسه اول همونطور که اینجا نوشته این واژه ها رو تا حدودی پرداختیم و شما میتونید الان حتی اینو تکمیل کنید یا تیک بزنید که آیا نسبت به این واژه تصویر جدیدی دارید یا نه. خب خود واژه بنیانگذاران رو اشاره کردیم، تعاریف، ما تعاریف رو نگفتیم ولی تعریف انتخابیمون رو گفتیم. تفکر نقادانه پاسخیست به پرسش چگونه سنجیده تر فکر کنم. جنبه روانشناختی این حالت رو تا حدی گفتیم، مفهوم مرکزی که همون ریفلکشن بود رو تا حدی گفتیم، و بعد واژه های عادات ذهنی، هنجار معرفتی، فراشناخت و کلن فعالیت های ذهنی، منتال اکتیویتی. ما الان این بحث سطوع آموزشی ها میگیم، به روش آموزش وارد نمیشیم، به روی کرت ها آموزش نمیشیم وارد نمیشیم، چون که خب حالا شما قرار نیستین درس بدید یا بخواین جایی مطرح کنید، ولی اگه علاقه من بودین اسلاید هایی هست من میتونم در اختیارتون قرار بدم. در بحث اهمیتش هم خیلی بحث نکردیم غالبا فقط به خاطر وقت، چون شاید فرضمون اینه که ماها به دلیل زیستمون، تجربه هامون، فضای کشورمون میفهمیم، میبینیم که چقدر به این نیاز داریم، چجوری میتونه به ما کمک بکنه. ما خیلی به اهمیتش نپرداختیم مگر اهمیت آموزشیش که گفتیم دو تا سه تا نتایج اصلی داره: یک، ارتقای رشادت آکادمیک، دو، این وایس داشتن. یعنی شما وقتی درس میپرسید، حالا دانشگاه که درس نمیپرسن نمیدونم، ولی با همون مفهوم دبیرستانش درس میپرسی باید بچه ها مثل هم جواب ندن، یعنی باید وایسشون رو آشکار کنن. وایس داشتن در روانشناسی یعنی شخصی سازی شده، یعنی باور کنید ما مهندسا، من خودم هم چون لیسانسم مهندسی در همین حد میتونم ادعا کنم، خیلی یکم زیادی به اون پترنا و استایلا چسبیدیم. باور کنید یک مقاله آکادمیک هم میتونه وایس شخصی داشته باشه. حالا من یه دارو مطرح میکنم، میدونم خیلی بحث انگیزه، ولی اصلا الان نمیخوام ازش دفاع کنم، شاید بعدن یه جای دیگه بشه دفاع کنم. یعنی حتی یه مقاله آکادمیک هم اگر یه آدم طنز پرداز اونو مینویسه میتونه یه ملاحتی داشته باشه. نمیگم که وسط مقاله کنترل مهندسی، مثلا یه مقاله در زمینه مثلا مباحث کنترل یا حالا مباحث کامپیوتر یا هر چیزی شخص جوک تعریف کنه، قطعا اینا نمی، یا از استعاره و تمثیل و تشبیه و اینا استفاده کنه، نه این قطعا اشکال داره، ولی باز هم میتونه وایس داشته باشه. یعنی مثلا شما ممکنه یک کتابی از یک استادی در یک رشته مثلا تخصصی مثلا مهندسی ریختگری بخونید و احساس بکنید که این نویسنده شوخه، یعنی یه لحنی داره، این همون وایسه. مهمترین چیزا انسان ها هستن، حسابات خودشون باشن، خودبودگی، خودشکوفایی، و این در واقع چیزیه که یه نقدیه که در واقع آکادمی های ما وایس آدم رو از بین میبرن. یعنی همه آدم باید مثل هم جواب بدن، همه باید یه جور بنویسن، یه نوع دیکتاتوری آموزشی، در صورتی که میشه یک مقدار تکثر. مثلا میشه از چند تا راه حل حل کرد و اصلا معلم نباید بگه تنها این راه حل امتحان مثلا نمره بگیر. و سومین پیامد همون بحث دانشجوی آماده خورد، بقیه اهمیتش نگفتم، اهمیت سیاسی داره بسیار زیاد. در یک جمله تفکر نقادانه کمک کنه معدل عقلانیت عمومی بالا بره. ببینیم ما الان مثلا فرض کنیم بگیم که در زمینه فیزیک چند تا استاد تو کشور داره، ممکنه بگیم جمع بزنیم بگیم 1000 نفر. فرض کنیم بگیم که scientific rationality اینا رو یه نمره بهش بدیم، عقلانیت علمی رو به اینا نمره بدیم، بگیم اینا 19 تا 20ن، 18 تا 20ن. در مسائل دینی بگیم آقا کسایی که مرجع تقلیدن یا مجتهدن یا کارشناس دینن، اینا عقلانیت دینیشون یعنی اسیر خرافات نشن، تفسیرهای ناسواب نکنن، متون رو تلبس الحق بالباطل نکنن، لباس باطل به متن مقدس نپوشونن، این چیزا، اینا رو بگیم مصداق عقلانیت دینی. بگیم اینا چند نفر هم؟ آقا مثلا 10,000 نفر. استادای ساینتیفیک تینکینگ چند نفر هم؟ 200,000 نفر. نمره عقلانیت علمی اینا رو بدیم، اینا بشن 19. بعد بگیم که خب حالا اگه تلویزیون اومد گفت که اگر کرم حلزون استفاده کنین پوستتون لطیف میشه، اگه تو قابلمه های مسی غذا بخورین یه اتفاق میفته، اگه نمیدونم فلان دستور عمل انجام بدید تو ماهواره تبلیغ میکنه، این باعث میشه که سری لاغرشین، این باعث میشه نمیدونم زیباترشین، این تبلیغ. ببینیم مثلا 30 میلیون بدون اویدنس، بدون تحقیق، بدون اینکه حالت نقادانه به خودشون بگیرن. اصلا ما انتظار نداریم مردم فرد رو زنگ بزنن به مرکز بهداشت بگن آقا شما این کرم رو تایید میکنید یا نه، انتظار خیلی بالاست، ولی حداقل یه حالت، ما باشه بگیم تردید سالم، یه حالت نقادانه به خودشون بگیرن، یعنی حالا گفت حالا باید بررسی کرد همچی چیزی، درجه باورشون رو به 100 نرسن. ببینیم 30 میلیون نفر، 40 میلیون نفر اینطوری نیستن. بسیار شما شاید تجربه کنید چقدر این ماهواره تبلیغ میکنن چیزای فیک و چقدر همون موقع خریداری میشه. اگه خریداری نمیشد نه نمیتونستن سنگ هزینه کنن برای تبلیغا. یعنی همه الان با ارسال کد فلان از 20% خیلی فروش میره، میزانش بالاست. و ببینید 30 میلیون نمره عقلانیتشون شد 12-8 اگه بتونیم حالا کم میش کنیم. خب وقتی شما میخواین نمره عقلانیتی جامعه رو محاسبه کنین، فرمولش چیه؟ میشه 10,000 نفر ضرب در 20 به اضافه 3 میلیون نفر ضرب در 12 تقسیم بر 3 میلیون نفر به اضافه 10,000 نفر، معدل عقلانیت این جامعه میشه 12.1. یعنی شما با پرورش قله نمیتونید عقلانیتی جامعه یا فقط بالا ببرید، باید رو دامن هم کار کنید. کل روشن فکرها یه چیزی بگن همشون رو جمع کنید یه ورزشگاه آزادی نمیشه. خب ممکنه یه کسی با یه برنامه تلویزیونی با یه مناظره تمام این رأی رو ببره به سمت خودش شب انتخابات، هر چقدر همه بگن آقا تحلیل داریم، بابا آمار داریم، این نیست این نیست، میره. دموکراسی هم میگه باید شما به رأی اونا تمکین کنی، رأی آورده. بنابراین تفکر نقادانه یک نوع دامنه گرایی درش هست، یعنی کار تخصصی است برای کار عمومی کردن. خیلی مهمه، چون ما گاهی کار تخصصی میکنیم برای کار تخصصی کردن. یعنی من فیزیک میخونم برای مقاله ISI نوشتن، اما یه موقع است من فیزیک میخونم مثل آقای آیزاک آسیموف، من فیزیک میخونم مثل ریوز که میگه من زندگیمو وقف عقلانیت علمی کردم، من میخوام کار کنم که بچه ها کتاب هایی داشته باشن بخونن آسمان ها چگونه به وجود آمدن و باد ها چرا میوزن. این میشه ساینتیفیک رشنالیتی. یعنی آقای پرویز شهریاری در ریاضیات تو کشور ما مقاله ISI چاپ نکرد، اما کاری که کردیم بود که دامنه رو گسترش داد، یعنی حجم علاقه مندان به ریاضیات رو زیاد کرد و بازی های ریاضی، لذت ریاضی، همون کاری که آیزاک آسیموف کرد. آیزاک آسیموف با نوشتن صدها کتاب ترویجی که هم ساده هست هم دقیق، چون میشه ساده بشه اما نادقیق، کاری کرد که عقلانیت علمی افزایش پیدا کنه. امروز اگه بگیم جلبک، یک دانش آموز دبیرستانی متوجه میشه جلبک یعنی چی، یعنی یک مقداری اون همگانی شده علم. ولی ممکن بود 100 سال پیش جلبک به من یه اون لجنائیه که کف حوض وجود داره. اینو بهش میگن. حالا تفکر نقادانم یک کار تخصصی است برای همگانی کردن عقلانیت. بنابراین پیامد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هم داره. پیامد سیاسیش اینه که عقلانیت رو عمومی میکنه، یونیورسال میکنه و یه ضابطه های بین الاذهانی به وجود میاره برای اینکه ما مسائل رو با هم بتونیم بررسی کنیم. حالا ما در این قسمت دوم میخوایم از یه الگویی صحبت کنیم که این الگو خیلی ساده، این الگو رو شما میتونید با یه کودک هم اجرا، یعنی کودکان همین الگو رو میتونن بفهمن. برای همین ما میگیم این به لحاظ مهارتی سطح اوله. سطح تفکر نقادانه سطح اولش اینه، کریتیکال کوئسشنینگ، حالت پرسشگری نقادانه. این که میگم حالت خاطر یه میخوام این کوئسشنینگ رو نشون بدم. اسکینگ کوئسشن منظورمون نیست، یعنی نمیخوام بگیم پرسش میپرسه، ممکنه بپرسه ممکنه نپرسه، اما حالت کوئسشنینگ به خودش بگیره. استاد میره سرکر هست میگه این دانش آموز من پیداست خیلی خوب گوش میده، حالت شما درش میبینی. سطح اول هست کریتیکال کوئسشنینگ، سطح دوم هست کریتیکال ریزنینگ که موضوع کارگاه روز دیگه ماست. یعنی ما امروز بیشتر تو همین سطح اول کار میکنیم. خب حالا ما برای اینکه اینو تمرین کنیم یه توضیح کلی از الگو بدیم. این الگو رو هم به شما دادن، اینو من به این صورت شماتیک در آوردم ولی خودش اون متون این شکلی نیست. ما اینجا سه تا آدمک داریم. آدمک اول اسمش هست مؤلفه های اندیشیدن، element of thought، یعنی در واقع مؤلفه هایی که ما از تفکر تو ذهنمون هست. خیلی نیاز به توضیح نداره این بخشش. مثلا ما تو ذهنمون نتیجه گیری هامون هست، کانسپت هامون هست، دوستی یک کانسپت، خشونت یک کانسپت، مدارا یک کانسپت، دموکراسی یک کانسپت، استاد بودن یک کانسپت، شاگرد بودن یک کانسپت، تدریس یک کانسپت. مثلا ممکنه کانسپت مفهوم من از تدریس با مفهوم شما با هم فرق بکنه. کانسپت خیلی مهمه. پیامدها، اینفورمیشن، اطلاعات، حالا ترجمه دانسته هم خیلی شاید دقیق نیست، نظرگاه، ویو، پوینت آف ویو، اینا چیزایی که ما به عنوان element of thought ازش یاد بکنیم. حالا ما وقتی میخواییم کریتیکال باشیم تو این شکل شماتیک باید تلاش کنیم که یک جعبه ابزار رو روی اینا به کار بگیریم. جعبه ابزار ما شامل یک سری آچارهایی هست که اسمهایی داره. اسم یکیش وضوحه، اسم یکیش دقته، اسم یکیش انصافه، اسم یکیش همه جانب نگریه. اسم یکیش عمقه، اسم یکی تناسب یا ربط داشتنه، اسم یکیش سازگاریه، کانسیستنسیه و قص الهاز. اسم یکیش درستیه، اکوریسیه. یعنی من میتونم مثل یه ماتریس اینا رو تو هم ضرب کنم، مثلا بگم آیا نتیجه گیریه من واضحه، آیا نتیجه گیریه من دقیقه، آیا نتیجه گیریه من عمیقه، آیا نتیجه گیریه من درسته، آیا نتیجه من همه جانب است، آیا نتیجه گیریه من منصفانه است، آیا نتیجه گیریه من اهمیت داره. یعنی من اینا رو تو هم ضرب کرد. همینا دوباره حالا تو هم مفهومو جاش بذارم، آیا مفهوم من عمیقه، دقیقه، همه جانب است و هم به همین ترتیب. حالا که چی بشه؟ که ما برسیم به یک سری فضیلت ها. فضیلت یعنی چی؟ یعنی منش فکری مثبت. مثلا ما میگیم که تواضع یک فضیلت. حالا البته اینا رو ما در مورد تفکر میخواییم بگیم، یعنی میگیم فضایل فکری. بنابراین میشه تواضع فکری، intellectual modesty، مادست باشه طرف. میگیم که به نظر تو اساتید دانشگاه صنعتی خوش فکرن، مثلا از یه نفر این سوال پرسید. من میگم که ببین من والا نبودم، مثلا نمیدونم، من نه بررسی کردم، نه میشناسم، نه ارتباطی دارم. من یک کلاس باشون داشتم، خیلی خوب بود، تجربه خوبی بود، حس کردم به این مباحث علاقه دارن. این میشه مادست. حالا اگه من میگفتم خوش فکر هستن یا میگفتم خوش فکر نیستن، مادست نبود، چون باور من متواضعانه نبود. من 10 تا پزشکا دیدم، وقتی میگم همه پزشکا الن یا بلن، باورم مادست نیست، متوازانه نیست. تو بعد میگفتی من 2 تا پزشک باشون برخورد داشتم، اصلا راز نبود. این میشه مادست. مثلا اینجا در واقع تواضع فکری میشه یکی از این فضیلت های فکری. شهامت فکری یکی دیگه میشه، انصاف فکری و قص الهاز، که ما وارد این بحثم نمیشیم. تو کارگاه های تفکر نقادانه ما برای هم آدمک اول، هم آدمک دوم، تمرین آدمک سوم تمرینم داریم و تمرین حل میکنیم، ولی اینجا فرصت نمیکنیم این کار بکنیم. ما فقط بیریم سراغ آدمک وسط، یعنی اون تولز ها. این تولز ها رو معرفی میکنیم و با هم دیگه تمرین میکنیم. توی صفحه 5 ورکبوکتون یک تمرین هست، یعنی یک جمله ای نوشته شده، یک گزاره ای نوشته شده، یک قضیه ای نوشته شده و ما میخواییم با سنجه هامون جعبه ابزارمون رو در مورد این به کار بگیریم و از این سوال کنیم، یعنی همون کاری که قرار بود انجام بدیم، یعنی کریتیکال کوئسشنینگ کنیم، که حالا با هم تمرین میکنیم. بنابراین ما با همین تمرین پیش میریم و من هر کدوم از این معیارها رو به شما معرفی میکنم. معیار اول، وضوح، کلیرنس. دو تا واژه هستن که در مقابل وضوح میشه اونا رو مطرح کرد، یکی ابهام، یکی ایهام. تفاوتش مشخصه. شما حتی اگر حتما دیدید بهتر از من و بیشتر از من و دقیق‌تر از من، حتی ویکی‌پدیا که تکساش به لحاظ استناد معتبر نیست، یعنی نمیشه توی یه مقاله به اونا استناد کرد، ولی وقتی مثلا یه مقاله‌ای هست، یه چیزی هست، فرض کنید گفته که some people believe that، ببینید یه براکت اون بالا باز کرده، اون ویراستار نوشته vague، یعنی some people believe that vague. باید بگی some people که، some people کجا، و some هم اصلا مبهمه. ابهام یعنی چی؟ ambitious یعنی چی؟ عذر میخوام ویگنس یعنی چی؟ ویگنس یعنی ابهام، یعنی معنا داره، حد معنا مشخص نیست. ببینید کوه معنی داره، تپه هم معنی داره. یعنی شما الان میدونین تپه چیه؟ بله. میدونین کوه چیه؟ بله. آقا اگه من بهتون بگم کدوم سنگو از روی کوه برداری میشه تپه؟ اینجا اصطلاحاً ابهام وجودی داریم، یعنی ما نمیتونیم در خارج، در جهان خارج بگیم دقیقاً کدوم سنگو من بردارم دیگه. از اون لحظه به بعد باغ میشه باغچه، کوه میشه تپه، مو دار میشه بیمو، این ویگنس، کوتاه میشه بلند، خوب میشه بد. حتی خوب و بد دوتا مفهومه اکستریمه، بد خوب، ولی ما غالبا توی حالت بین و بین هست، یعنی هر چیزی یکم خوبه یکم بد. ما میگیم اوزای کشور بده، اوزای کشور هست خیلی جمع هم خوبه. یعنی ما فقط وقتی این حرف رو میزنیم احساسمون رو بیان میکنیم، اما بخوایم اینو به واقعیت تطبیق بدیم نه، خیلی وقت خیلی چیزا خوبه، مثلا یه چیزایش خوبه دیگه، حالا من به سوال نزن خوبه. این میشه مفهوم ویگنس، این میشه مفهوم ویگنس. و مفهوم امبیشس یا امبیگیوتی به معنی ایهامه. وضوح یعنی در واقع از این پهلو، چند پهلو صحبت کردن و چند پهلو فکر کردن یا مبهم فکر کردن دور شدن و خودشو تو زبان نشون میده. ما در تاریخ و فرهنگ خودمون خیلی با این معیار اونس نداریم. یه نکته تاریخی به شما بگم، نداریم، ما اونس نداریم. ما الان بیشتره چهره هایی که بهشون افتخار میکنیم زبانشون زبان شعره. ما اصلا نثر به اون معنایی که شما امروز توی مثلا یه مقاله استفاده میکنیم، یعنی متنی برای توجیه یک باور، مثلا شما یه پیپر که مینویسین یه چیزی رو کانفرم میکنین، تایید میکنین، یه چیزی رو جاستیفای میکنین، یه چیزی رو رشنال میکنین. اصطلاحات که ما استفاده میکنیم میگیم عقلانیش کن، تاییدش کن، رد کن. ما متونی داریم که به دنبال اقناع طرف مقابلن، اما مکانیزم های اقناعشون استدلال نیست. مثلا وقتی حافظ میگه که واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، کلی مقاله هست در مورد آن حافظ. خب ما الان اینجا میگیم حافظ داره کنایه میزنه، حافظ داره ابهام، چون اگه حافظ میگفت که چون به خلوت میروند چه کار دیگری میکنن که زندانی شده بود، تبعید شده بود، مورد آزار اذیت قرار گرفته بود. و یه تحلیلم در مورد این مسئله اینه که در کشورهایی که تاریخشون تاریخ استبداده، یعنی تاریخ محکومیت، تو کشورهایی که زبان سرخ، چی میگن؟ زبان سبز، آره، به باد میده، تو این کشورها هنر رشد میکنه، تو این کشورها کاریکاتور رشد میکنه، تو این کشورها صریح صحبت نکردن رشد میکنه، تو این کشورها جوک رشد میکنه. یعنی یه حادثه ای رخ میده خیلی دردناک که باید در موردش مثلا پیپر زد، استدلال کرد، فکت آورد، مقاله نوشت، تبدیل به جوک میشه. مثلا اختلاس، سلسله های ایران رو نام ببرید، مثلا هخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان، اختلاسیان. ما سریع یه برخورده طنزآمیز با اون موقعیت انجام میدیم. چرا؟ چون نمیشه، چون شاید نمیشه نوشت، حتی هم نمیشه نوشت هم نمیتونیم بنویسیم، بلد نیستیم. مناظره ها برگزار میشه، شما ببینید مثلا تحلیل منطقی در مورد این مناظره ها چند تا مقاله چاپ میشه، شاید دو تا سه تا توی کشور 70 میلیونی، اما چند تا جوک ساخته میشه. خیلی زیاد. اسید پاشی اتفاق میفته تو عربستان، حادثه ای منارخ میده. چی شد؟ فکتاش کو؟ نظام حقوقیش، بیانیش، استناداش؟ یعنی یه مردی که میخواد از یک باوری دفاع کنه، این کو کجاست؟ چی؟ کمه، خیلی کمه. اما جوکاش اصلا بابا اون حادثه دردناک بوده، اصلا هنوز اون خانواده هایی که طرف پدرش و همسرش و فرزندش با هم از دست داده، نیمده ایران. برا من اسمس میاد، نمیدونم پیام میاد تو تلگرام، یه چند تا نوجوان رو هم دیگه افتادن تلمبار مثل اون فیلم برره، بعد زیرش نوشته که تمرینات سخت برای سال حج سال آینده، و منم میخندم. یعنی این چیزایی که در ادبیات به ما میگفتن صنایع ادبی، یعنی ابهام، ایهام، کنایه، مجاز، رمز، تمثیل، تشبیه، استعاره، در تفکر نقادانه میشه صنایع بی ادبی. یعنی میگیم که مثلا وضعیت اقتصادی کشور چطور؟ خوبه. یعنی چی؟ توسل به ابهام، APL to vagueness. مذاکرات چی شد؟ الان مذاکرات در سطح بسیار بالایی برگزار شد، ما با هم پای خودمون دست دوستی دادیم. البته مسائلی در پرانتز، خبرنگار واحد اعزامی خبر کجا بود؟ روم. چی فهمیدین؟ هیچی. اصلا به این میگم مقالطه دموکراتیک، یعنی عوض میخوام دیپلوماتیک. اصلا دیپلومات ها برای این که نخوان اطلاعات بدن از این روش استفاده میکنن. همه گزینه ها روی میزه. این چه اسرتیف پاوری داره، چه بار خبری داره، چه فکتی میده؟ هیچی. این فقط یک صوته، هیچ وضوحی نداره، هیچ قابل بررسی نیست. در واقع این معیار اول میخواد این مفهوم رو مطرح کنه که ما باید به سمت وضوح بریم و تا جایی که میشه از اون ضد وضوح ها پرهیز کنیم، خصوصا حالا در چیزایی که الان مرتبطه. شاید بگیم که خب ادبیات کار کرده خودشو داره، البته اونا هم خیلی موثرن و کار کرده خودشونو داره. همون جوکام من میتونم حتی الان به نفعشون هم صحبت کنم که چقدر کمک میکنن که یک سری در واقع مودیفای کنیم، ما اون شرط جدید رو بپذیریم. اصلا مهارت خندیدن به مسائل یکی از مهارت های زندگیه، از یه بودی اونم اوکیه، ولی از یه بودی هم نه. یعنی وقتی ما بگیم خب حادثه منابل خیلی چی شد، چی بود، چی تو تاریخ بنویسیم، نمیدونیم چی بنویسیم، کی پیگیره، کی داره داکیومنت میکنه این موضوع رو، میبینیم که خب یه مسئله به این قدرت و به این اهمیت خیلی انگار اتفاقی در موردش نمیفته. حالا با هم دیگه باید تمرین کنیم. وضوح یعنی پس ما پرسشایی بپرسیم که واضح میکنه. اون پرسشایی میتونیم در مورد مفاهیم بپرسیم، طبق اون دیاگرام توی در مورد نتیجه گیری ها، در مورد هدفهایی. حالا توی این تمرین که با هم میخوایم حلش کنیم، بیاین و همین کار رو انجام بدیم. هر دو نفر کنار هم یکم ورکشاپش کنیم، واقعا کارگاهی کار کنیم. من هی میترسم میگم استاد دانشگاه صنعتی الان حرف منو گوش میدن، گوش نمیدن، این کارا رو میکنن، یا میگن نه این چه کاریه، بچه بازیه اینا، نمیدونم. ولی من میگم هر دو نفری با هم دیگه اون جمله‌ای که اون بالا نوشته شده رو، پرسش هایی رو مطرح کنی که اونو واضح میکنه. متوجه شدی؟ یعنی فقط باید پرسش بگید، بگید و دو نفری دو سه دقیقه با هم بحث کنی، من بعد سوال میپرسم. بفهم
بخشید، من یه سوالی دارم حالا در راستای همین وضوح، یکم شاید زمانش الان نباشه، ولی بحث اینه که خب ما با توجه به حوزه مهندسی و این دوره و اینها، حسمون اینه که تفکر نقادانه خیلی چیز خوبیه و حالا داریم میریم رو ابزار و اینهاش صحبت میکنه. من یه سوالی داشتم، آیا در تکامل انسان تفکر نقادانه حسمونه که شرط لازمه؟ یعنی یه مزیت اصلا تفکر نقادانه داشتن؟
جواب کوتاهش که به تنهایی نه. یعنی ما برای اینکه با زندگی کنیم فقط تفکر نقاد، یعنی خود تفکر نقادانه، تازه یه ابزاره تو جعب ابزار زندگی و مهارت های دیگه ای هم نیاز داریم.
چون مثلا عرض میکنم، حالا من نمیدونم احساس رو شما تو اینجا وزن میدی، خیلی موضوعات اصلا اگه تفکر نقادانه در شروع بشون مثلا به جواب شاید نرسیم.
خیلی سوال خوبیه. ببینید الان مثلا یه برنامه درسی هست، من اینو یادم رفت بگم، وقتی کودک گفتم، الان در کشور ما اصلا کلا در جهان یه جنبشی هست، جریانی هست به نام فلسفی فور چیلدرن، پی فور سی، فورش هم عدد نوشته میشه اگه سرچ خواسته پی فور سی. اون نظریه پردازش معتقدن که تفکر نقادانه در تعلیم تربیت به تنهایی برای ساختن یه زندگی خوب و خوش، یعنی هم تروس داشته باشه، هم گودنس داشته باشه، هم هپینس داشته باشه، کافی نیست و دو نوع تفکر دیگه هم در کنارش باید وجود داشته باشه، یکی تفکر خلاقه و یکی تفکر مراقبتی، کیر تینکینگ. بنابراین من از همینجا استفاده بکنم و جواب سوال شما صریح و ساده عرض بکنم که نه واقعا. ولی الان ما تمرکز روی مهارته، برای جایی که به این مهارت نیاز داریم. حالا نمیگیم همه پیچ ها با این ابزار باز میشن، نه، مثلا مدیریت تنها با این ابزار ممکن نیست، رهبری تنها، پدری هیچ کدوم تنها با این، تیچینگ هیچ کدوم تنها با این مهارت نیاز است. اما این مهارت وقتی که نیازه بدونیم که باید چیکار کرد. بنابراین قلم رو شما محدود میکنیم. خیلی ممنون از سوال شما. خب هر دو نفری با هم از این جمله که اینجا نوشته کریتیکال کوئسچنینگ کنیم و سوال های نقادانه بپرسیم. فقط وضوح، فقط وضوح. از کی بپرسم؟ من اینجا آقای دکتر موحدی آره میشناسم که بهشون سلام میکنم، از اقوام هم هستم و دیگه هیچی دیگه نمیشناسم. بنابراین از آقای موحدی ها فعلا سوال میکنم. نمیشنوم چی میگین آقای موحدی. کیست مرا یاری کنم؟ کی جواب میده؟ میخواین از خانومایی که اون عقب نشستن سوال کنیم که ببینید چقدر با این که عقب نشستن خوب گوش دادن. بفرمایید سوال هایی رو بپرسید که وضوح به این جمله رو بررسی میکنه، یعنی وضوح خواهه، وضوح طلبه. نمیشنوم. بهتر بود بگید منظورتون از راه نفوذ بیگانگان چیه؟ چون میخواید فقط وضوح رو بررسی کنید. دیگه کیا نشنیدن؟ خب پس مشکل شنوایی بند است. میشه تو میکروفون صحبت کنی؟ من درست نفهمم.
سوال اساسی اول اینه که چه چیزی رو میخوای فیلتر کنید، چه منبعی رو؟ شما فقط نوشتید با فیلترینگ راه نفوذ بیگانگان بسته میشود، درسته؟ با فیلترینگ چی؟
آها ببینید این که فیلترینگ چی میشه دقت، حالا من بعدم میگم تفاوت وضوح و دقت. یعنی میگی فیلترینگ چی میشه دقت؟ دقت ناظر به زبانه و ناظر به مصداق، وضوح ناظر به مفهومه. دقت ناظر به اکستنشن و زبانه، وضوح ناظر به کنوتیشن و مفهومه. مثلا میگیم منظوره دست
فیلترینگ چیه؟ همین سوال بعدی
وضوح. منظوره دست نفوذ بیگانگان چیه؟ میشه وضوح. بسته میشود، منظوره دست بسته میشود چیه؟ میشه چی؟ یعنی هر جایی شما اینجا یه کانسپتی دارید و بپرسید که واقعا منظورت چیه الان از این، میشه بیشتر توضیح بدید؟ میشه یه مثال بزنید؟ میشه برای من یه نمونه فیلترینگ رو بگی؟ میشه یه نمونه راه های نفوذ رو بگی؟ میشه بگی منظورت از بیگانگان کیه؟ اینا میشه چی همه؟ پس ما میتونیم نمونه سواله اینا رو بپرسید. اگر پشت صفحه رو نگاه کنیم، یه تقلب برای بعدیش، اونجا جلوش نوشته که پرسشگر یه نقادانه، میشه یه شرح بیشتری بدی؟ یه تکنیک به شما بگم تو تدریس، چون ما یکی از سرفصل‌های امروزمون تدریس فکر برداری بود. خیلی وقتا ما استاد وقتی گرم تدریسیم یه دانشجو یه سوال میپرسه، خیلی و خصوصا وقتی خسته ای، خیلی احتمالش پایینه که ما متوجه سوال طرف شده باشیم. یعنی غالباً یا ما متوجه سوال نیستیم یا اون متوجه نیست چی میگه. حتما باید قبل از پاسخگویی یه استپ شما بذارید رو وضوح. مثلا بگید که میشه یکم سوالتو به یه زبون دیگه برای من بگی. تو انگلیس به این میگی پارافریز کردن، یعنی میشه به یه جور دیگه این مطلب بگی، این دو آدر ورد بگی، یا خودتون بگید من اینطور فهمیدم منظور شما اینه. بعد احتمال 97% میگه نه، یعنی میگه این چیزی که شما گفتی مثلا منظور سوال من نبود. غالبا این اتفاق حالا تجربه شخصی راستگرد محیطم داره. پس میشه شما سوال میکنید، میشه منظورت از فیلترینگ بگید، میشه منظورت از نفوذ بیگانگان بگید. اینجوری شما استرس های احساسی شخصا متوجه میشید که بگید رو چی تاکید داره توی این جمله. چون ببینید من این جمله رو میتونم چند مدل بخونم. با فیلترینگ راه نفوذ بیگانگان بسته میشه. با فیلترینگ راه نفوذ بیگانگان بسته میشه. با فیلترینگ راه نفوذ بیگانگان بسته میشه. اینا مینینگاش فرق میکنه. تاکیدش من با علی دوستم، من با علی دوستم، من با علی دوستم، من با علی دوستم. یا نحوش یکیه اما استرس های احساسیش متفاوته. پس ما وقتی از یکی سوال میکنی که میشه مطلب رو یه جور دیگه بگی، استرس های احساسیش مشخص میشه که نکته اصلی تاکیدش رو چیه. میشه یه مثال بیاری؟ مثلا یه مثال بیاری که فیلترینگ راه نفوذ بیگانگان رو بسته، مثال برای من بیاری. و یا میشه محصولی رو به توضیح بیشتر. پس این سه تا نمونه سوال اینجا گذاشته که شما برای وضوح ازش استفاده کنید. یه اصطلاحی داریم به نام رتوریک. این تو ادبیات نمایشی استفاده میشه. مثلا خطابه رو میگن رتوریک. رتوریک یعنی خطابه، بلاغه، بلاغت. تو تفکر نقادانه هم تو که گفتم نسبت به این واژه بیشتر یک معنای منفی داره. مثلا فرض کنین من میخوام، برای همین من گوشتم زبان باز، یعنی خود ترجمش نمیشه زبان باز. مثلا فرض کنین یکی میگه که قوانین محیط زیست دستبند هاییست، قوانین حفظ محیط زیست دستبند هاییست که ما به دست انسان ها میزنیم برای اینکه نتونن از طبیعت استفاده. این کلمه دستبند در اینجا یه نقش رتوریک داره، یه نقش بلاغی داره. ما نباید مثل خروس جنگی با همه دنیا بجنگیم. این کلمه خروس جنگی اینجا چیه؟ باره رتوریک داره، یعنی هیچ فکتی توش نیست. اما یه فورس یه نیروی ایجاد میکنه به سمت قبول این. یعنی اگه ما با همه دنیا به جنگیم چی هستیم؟ مثل خروج جنگ هستیم. طرف مقابلش هم میتونه توی مناظره یا بحث خانوادگی بگه که آره ما نباید خروج جنگی باشیم، اما نباید مثلا مارمولک باشیم. یه کتابی داره لیکاف به نام استعاره هایی که با آن زندگی میکنیم، متافر نشون میده که ما این استعاره هایی که استفاده میکنیم، استعاره یعنی همین، مثلا من میگم که خروس جنگی اومد، چند نفر دارن با هم حرف میزنن، یه دوستشون میاد میگن آنتن اومد. آنتن اومد یعنی چی؟ یعنی ایشون خبر مخابره میکنه. استعاره تو ادبیات یعنی مثلا من میگم علی مثل ابر بهاری گریه میکنه، اینجا هم وجه تمثیل، هم ممثلون به نمیدونم، هم خود ادات تمثیل، تمام اینا هست. علی مثل میشه ادات تمثیل، ابر بهاری ممثلون به گریه. استعاره وقتی پیش میاد که من همه اینا رو حذف میکنم، علی میاد میگم ابر بهاری اومد، شیر جیان اومد، آنتن اومد، عقاب اومد. در این حالت من دو تا تصویر رو تو هم فید میکنم. این فوتوشاپ ها رو دیدیم، مثلا عکس هیتلر رو مثلا رئیس جمهور آمریکا رو تو هم دیگه فید میکنن، مثلا سیبیل هیتلر رو با سیبیل بوش با هم یکی میکنن، یا یه عکسی یه سرش گوسفند یه سرش گرگ و گوسفند رو با هم دیگه ترکیب میکنن. فید، مفهوم فید. ما تو استعاره دو تا تصویر رو تو هم دیگه فید میکنیم. بعد لیکاف بزرگترین آدمی که اینا اومد نقشه شد نشون داد که چی کار میکنه تو تفکر با استعاره هایی که با آن زندگی میکنه. مثلا میگیم که آقا ما دیروز رفتیم تصادف کردیم زد تو کمر ماش، یعنی شما چیکار کردیم؟ یه لحظه ماشین و آدم تصور کردیم و دارای کمر تصور کردیم. اگر جلو بزنیم میگیم شاخ به شاخ شد. یعنی چی؟ یعنی ماشینو و اون ماشین طرف مقابل دوتا گاو در نظر گرفت که با هم دیگه شاخ به شاخ شد. این استعاره رو توی تو ذهنتو ادامه بدیم، مثلا به ته ماشین هم بخوره ما یه استعاره دیگه یا به کار میبریم، اگه ماشین داغون بشه که من دیگه اونو نمیگم. ما این استعاره است، یعنی ما مدام تصویرها رو تو هم دیگه فید میکنیم. آیه کوروش سفری توی سخنرانیش مثال خیلی قشنگ میزنه، یه طرف رفت سینما خواد فیلم ببینه، یه آدم بلند قدی میشینه جلوش، اگه این خوشش بیاد از آدم بلند قد میاد بیرون میگه آقا ما رفتیم سینما، یه سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، یه سرو بلند قدی جلوی ما نشسته، اگه خوشش بیاد. اما اگه بعدش بیاد تصویر اون آدم رو تو چی فید بکنی؟ تو تیره چراغ بر، تو نرده بود، یعنی آقا ما رفتیم یه نرده بونی. آها که یه رفتش؟ آها باشه بعد از این بگم بیه، میگه یه نرده بونی جلوی ما سبز شد. پس چی میشه که تو یکی تو نرده بون فید میکنی، یکی تو سر به چمانه رو فید میکنی؟ اینا پیشفرض های شماست، اونا جهان اندیشه شماست. گفتگو، ما غالبا من گفتگو استعاره های جنگی استفاده میکنیم، مثلا میگیم اسقاط خصم، طرف مقابل، موشک جواب موشک، یعنی استعاره ما برای گفتگو مثل جنگه. گفتی بشنو، شکست خورد، ناک دام شد، از این حرفا میزنه، ضرب فنی شد، از این حرفا میزنه. ولی مثلا اگه استعاره ما تغییر کنه در مورد گفتگو، بگیم که گفتگو رو با رقص بگیم. خود لیکاف همین مثال میزنه، میگه اگه شما گفتگو رو رقص بگیم، تو این رقصای مشترک دو نفر باید با هم چیز بشن، پارتیسیپیت بشن، باید با هم مشارکت کنن تا این رقص زیبا بشه. و استعاره گفتگو از جنگ تبدیل بشه به رقص، و اونجا اصلا واژه های شما، استرس های کلامی شما، همه چی با هم دیگه تغییر میکنه. حالا شما مذاکرات با یک کشور رو میتونید با استعاره جنگ ببینیم، توی باستان صلح ببینیم، اون میشه خروس جنگی، اون میشه دست تا جلو بیگانگان دراز کردن، یعنی گدایی، التماس کردن و این تصویر رو ایجاد کرد. حالا توی وضوع یه نکته جدید اینه که ما باید بار بلاغی و خطابی کلمات رو بشناسیم و متوجه بشیم که بار بلاغی جای استدلال رو نمیگیره. من میتونم یک حرف رو به صد زبون بزنم، مثلا بگم که به نظر من خانوم ها نباید به مشاغل بالای سازمان ارتقا پیدا کنن. این یه جمله من، نباید مدیر شن، نباید وزیر شن با عرض پوزش. این مثال. حالا من میتونم به جایی که این جمله رو مستدلش کنم همینطور بلاغیش کنم، بگم زن فرشته ایست که پست مدیریت برای او کم است. اون کار گاو نر میخواهد مرد کهنه، اینجوری. یا بگم که زن نباید به مشاغل بالا برسد، مشاغل بالا که جای زنی، زن وظایف مهمتری دارد، مهم این است که به وظایفش عمل کند، زن را که برای این کار نساخته. همینطور یک اصطلاح همش میگم مقالطه، تکرار مدعا به جای دلیل با بیان خطاب، یعنی من بگم همینطور کلمات خطابی به کار ببرم. بنابراین در وضوح یک تمرین هم شناخت بار کلمات بلاغیه. ریچارد پول یک کتابی داره، از همون چارت کتابش که فارسی ترجمه شده، اسمش هست How to Detect Media Bias، چطور سوگیری رسانه ها رو تشخیص بدیم. من یه مثال اینجا گذاشتم. این مثال اول مال یه مرحله ای از اون مذاکرات هسته ایه. خب یه روزنامه ای که جناح سیاسیش هم سبزه اینجا هست، یادم هم نیست چه روزنامه بوده، در انتقاد به مثلا برخوردی که با تیم مذاکره کننده شده، میگه توهین در تهران، تجلیل در قم. تیت زدن پر از بار بلاغیه. یکی دیگه یکم بارش بیشتره، سیف به جای مطالبات برجامی، تعهدات جدید. یه مثال دیگه اینه، این خیلی بهتره. ببینید شما یک خبر رو در چند روز نامه تیترش رو بخونید، این الان خبر انتخاب مجدد آقای آیت الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبریه بعد از انتخابات سال 92. خب یکی میگه که بیچاره روزنامه هم شهریه که هیچ کاری نمیتونه کنه، یعنی نمیتونه موضع سیاسی بگیره چون مال شهرداریه، همچی حقی نداره. خب اون کاملا فکشوال به شما خبر رو ارائه میکنه، آیت الله جنتی رئیس پنجم خبرگان، تموش. یکی دیگه آفتابی یزده که میگه که خمینی جوان نیامد، جنتی رئیس. ببینید اینجا دروغی وجود نداره، همه چیز راسته. رسانه ها دروغ نمیگن، رسانه حرفه‌ای دروغ نمیگه، اصلا اعتبارش ثابت میشه، ولی چینشش اون جوریه، مثل همون مثال پزشکان، جوری دو تا فکت رو در کنار هم قرار میدن که اون منظور خودشونو به ذهن مخاطبی که آمادگیشو داره بفرستن اون ویروس رو. این در واقع داره یه کامپیر میکنه که در واقع چون خمینی جوان نیامد جنتی رئیس شد و اگه میامد جنتی رئیس نمیشد، ولی هیچ دادگاهی نمیتونه اینا محکوم کنه، چون مثلا بگه نه کی گفته، تو از کجا میدونی، شاید اصلا خب این جواب میامد رئیس هم نمیشد، هیچ وقت نمیتونه، چون نه دروغ گفته نه هیچی. برای همین میگه How to detect media bias، نمیگه مدیا دروغ، مدیا بایاس، سوگیری دارن در گزینش، در تیتر، در عکس، در درشت و کوچیک کردن. نمیتونه یه دادگاه که نمیتونه به یه روزنامه بگی که چرا اینو با فونت 16 زدی اونو با فونت 12، هیچ وقت نمیتونه همچی کاری بکنه، مگه اینکه اونم برای خودش دیکتاتوری باشه، یعنی بگه من یه دستگاه گالوان متر نیت سنجی پیدا کردم، اندازه گرفتم، تو هدف دین بوده، تو هدف تشویش از هانومون بوده، ولی دستت که این اصلا ابجکتیو نیست، قابل اثبات هم نیست. اون روزنامه هم که واضحه تکرار کنید جنتی، یعنی در واقع میخواد بگی که دیدید چی شد، دیدید به ما گفتید مثلا رأی بدید و دیدید این هیچ تغییری اتفاق نیفتاد و خیلی تندتر از نه. شاید هم یه تفسیر دیگه داره، ولی به هر حال یک خبر واحد و شما در چند تا روزنامه که بررسی میکنی این مدیا بایاس ها میبینی، باید شهروندان توان و تحلیل این مسئله رو داشته باشن. خب قول دادم که تموم کنم این قسمت رو، تموم کنم. یه برنامه جذاب داریم الان.
خب ما یکی از همکارم از مرکز تربیت بدنی بین ما حسن آیت‌الله بابایی که برای افزایش ایکیو یکی دو دقیقه یه تمرین ساده ورزش دارم. آیت‌الله در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه تمرینات شروع کنیم یه توضیح 20 ثانیه من بدم. همونجور که میدونید تحقیقات نشون داده 45 دقیقه که افراد میشینن یک تا چند دقیقه از طول عمر مفیدشون، نه طول عمری که نفس میکشن، طول عمر مفیدشون کم میشه. به خاطر همین ما پیشنهاد دادیم که بعد از 45 دقیقه یه ورزشی انجام بدیم که این ورزش کاملا حالا ما سعی میکنیم نشسته باشه و انشالله که بتونیم ایکیو رو افزایش بدیم. همونجور که دکترم احتمالا تصدیق میکنن برای اینکه بتونیم از تفکر خلاقانه استفاده کنیم بهتره که ایکیو مناسبی هم داشته باشیم علاوه بر آیکیو. من از این حرکت شروع میکنم، دو دست رو دوستان پشت کمر ببرم و از آرنج سعی کنم دستاشون آرنجشون رو لمس کنه. اگه نمیتونید این کار بکنید دامن حرکتی شونتون تو کپسول مفصلی شانه دوچار ضعف است، این رو بگیرید و شونه هاتون رو به عقب بدید. 10 ثانیه این رو نگه دارید. بعد از 10 ثانیه سروتونین تو بدنتون آزاد میشه و یه حالت خمیازه به سراغتون میاد. 10 9 8 7 6 5 این سروتونین که تو بدنتون آزاد میشه باعث نشاط شادابه میشه. 3 2 1 حالا همین رو مرتب تکرارش کنید که یه قوسی هم در ناحیه کمریتون ایجاد شه. 10 مرتبه 10 9 خورد علاوه بر این که داره توی کمرتون قوسی ایجاد میشه توی شونه هاتون هم یه مقدار درد میاد و این درد نشون دهنده این پینجمنت دونه. اگه دارید بعدها به مرکز تربیت بدنی مراجعه کنید تا این درد تا انشالله رفع بشه. 3 2 1 بعد از این دستاتون رو از آرنج روی میز قرار بدید و سعی کنید تقریبا 20% انتهای صندلی بشین، نشیمنگاهتون کاملا به صندلی نباشه، 20% مونده به انتها قرار بگیره. دستاتون رو به این حالت قرار بدید، سعی کنید پاهاتون روی زمین باشه، پاها روی زمین باشه از طریق نشیمنگاه تنها. اونقدر صندلی رو به عقب ببرید که یه قوسی در کمرتون ایجاد شه و اونجا نگه دارید. 10 تقریبا تا جایی پیش میدید که بینی و چشماتون میاد تا سطح انگشت شستتون که به این حالت گرفتش و تو این حالت 10 ثانیه میمونید. 10 9 8 7 6 5 4 3 توی برگشت یه مقدار کارتون سخت است چون باید با همون عضلات برگردید و این نشون میده که سیستم مخروطی بدنتون دچار مشکله. 2 1 برگردید. حالا میخوایم همین رو 10 مرتبه بریم. 1 برگردیم، 2 برگردیم، 3 برگردیم، 4 برگردیم، 5 برگردیم، 6 سعی کنید قوسه تو کمر ایجاد بشه چون تو الان همش تو حالت فلکشن بودید و نیاز داره بدن به حالت اکستنشن بره. 3 2 1 عالی. حالا تو این حالت که هستید دستاتون رو به این حالت میخواییم پایین ببرید و بیارید بالا. دست که پایین میره پاها روی زمین، دست که بالا میاد پاها بخوره به این لبه یه میز. درست شد؟ 1 این 1 این 2 یعنی پاها بخوره بالا دست رو جمع شه. حالا نه پای منو کسی میبینه یا نه، پاها بخوره به این لبه یه سندل، یعنی یه حالت پرس پا میخواییم بزنیم. درست شد؟ دست که باز میشه پاها جمع میشه پایین، دست که میاد بالا پاها میخوره به این در واقع لبه صندلی. 1 2 1 2 1 واقعا این حرکت رو میخواییم مقاومت قدرتی انجام بدیم، در واقع با آرامش سریع انجامش ندید تا عضلات چهار سرتون درگیر بشه، عضلات در واقع مخروطیه بدن هم درگیر بشه، 15 مرتبه که این حرکت رو انجام بدید سیستم مخروطیه بدنتون کاملا درگیر میشه. اگه نمیتونید 7 تاش هم قابل قبوله.
اینا اگه نتونستیم کجا باید بیاییم؟
به همون مرکز مرازی. دوستان اگه نتونی حرکت رو، بسیار حرکت ساده است، اگه نتونی حرکت رو انجام بدید، در واقع ما میگیم بالا تنه به پایین تنه متصل نیست. یه واقعیتی هست، یعنی باید شما اونقدر کار کنید که عضلات شکم و عضلات کف لگن یا به نوعی عضلات پنجابی یا ثبات مرکزی بدنتون برقرار بشه. حالا سه مرتبه هم نمیشه. یک دو یک دو یک دو یک چهار یک پنج یک شش یک هفت یک هشت یک نه یک ده. عالی. حالا به همین حالت کسی دستتون رو به این شکل قرار بدید، یعنی کف دست روی زمین باشه، به این حالا کف دست روی زمین، حالا روی میز قرار بدید، حالا آرنجتون رو بیارید بالا. عالی. 5 ثانیه نگه دارید. 5 4 3. من بر اون انتهای یا معذرت میخوام، میتونید روی هوا این کار رو انجام بدید. اونم میشد، اونم روی هوا. حالا میگم جایگزیناشو میگم. 3 2 1. حالا همینجور که دستتون روی میز قرار داره، میخواییم بلند شی و بشینی. بلند شی، اینو میتونید دیگه توی هوا بلند شی و بشینی. یعنی فقط انتظار داریم زانوها صاف بشه. درست شد؟ فقط زانوها صاف، بر میگردیم. 5 4 3 2 1. علی خسته نباشی، تا انشالله پارت بعد توی تایم دیگه.
کل تفکر نقادانه رو زیر سوال بردن، تقلید کردیم فقط.
حالا انشالله قرار است که با هم آقای دکتر هاشمی جلساتی رو راجع به همین برنامه ریزی کنیم که دیگه به مرحله اجتهاد برسیم.
خیلی ممنون. در حال اینم یه بخشی از تمام منسازی اساتید بود دیگه. خیلی ممنون.
اصلا اتفاقا این که حالا میگیم شما بهتر میدونی، الان یکی از مهمترین بحثایی که مطرح میشه رو پارادایم شناسی علم اینه که متاسفانه علومی که ما تحصیل کردیم و تعریفی که برامو کردن مبنی بر جدا کردن ذهن و بدن بوده. یعنی ما گفت مثلا گفتیم که خب این مال ذهنت، این کار رو برای ذهنت بکن، این کار رو مثلا برای بدنت بکن. ما هم که یه چند سالی درس بخونیم و نمیدونم کار کنیم و مقاله بدیم و پشت کامپیوتر بشینیم که دیگه کم کم اصلا بدنی وجود نداره، یه تیک گوشتیه که ما دنبال خود. ایشون هم که گفته اصلا رابطه بین بالا و پایین بدنم اصلا کلا قطع شده و من حس این مورچه سواری ها رو پیدا کردم که ما از وسط میبریدیمشون وقتی کوچیک بودیم. و خلاصه اینطور واقعیتش اینه که اصلا همین تینکینگ وابسته به فیزیکه. یعنی شاید من باید بگم مثلا اینم بگم، ورزش باعث میشه که تفکر نقادانه در انسان ارتقا پیدا کنه. یعنی وقتی شما دیستینکشن آهنین بین ذهن و بدن رو رد کنین، هر نوع فعالیت فیزیکال میتونه رو باورهای شما، احساسات شما، عواطف، هیجانات و با آرزوهای شما حتی تاثیر بذاره. اینو من گفتم که بگم که خیلی کار خوبی کردی، بازم از این کارا بکنیم. خب ما وضوها گفتیم، میریم سراغ دقت. اینجا یه اسلایدی من دارم، ابهام نشانه چیست؟ به نظر شما ابهام نشانه چیست؟ این تو لرنینگ میشه سوال رو مطرح کرد، ابهام در مباحث یادگیری نشانه چیست؟ ابهام نشانه اینی که خود طرف متوجه صحبتش نیست. یه جمله‌ای داره آینشتاین، میگه که اگر شما نمیتونید یه مطلبی رو به زبان ساده‌ای که مادر بزرگتون بفهمه توضیح بدید، هنوز اونو نفهمیدید. شخص باید بتونه به زبان مادریش در مورد یه موضوعی فکر کنه، یعنی خوب بتونه اونو زبان آوری کنه دربارش و در موردش حرف بزنه. و این جمله جان سل، فیلسوف مشهور و معروف فلسفه ذهن و شناخت و معرفت شناسی، اگه بشناسینش، کتاب ازش به فارسی خیلی ترجمه شده، چند تایی حداقل هست، ذهن مغز علم یکیشه، ابهام پناهگاه بی کفایتانه. یعنی گاهی وقتا افراد به ابهام متوسل میشن چون وضوح اونا رو به درد سر میندازه. خب اینم پرسشاش. میریم سراغ دقت. گفتم دقت ناظر به مصداقه. مثلا اینو باید به دانشجوامون یاد بدیم برای نوشتن مقالات. مقالات آکادمیک باید دقت بالایی داشته باشه. یعنی یه جمله ای که یکی از بچه‌ها همینجا داشت سنتی هم درس خوند برای دکتر، رفت کانادا، یه شب ما با هم تو اتوبوس بودیم، برای من تعریف میکرد. گفت من اوایل که رفته بودم اون طرف، هرچی که استی برای استادم مینوشتم، میگفت که dead sentence، جمله مرده. ببینید الان مثال خوبی اینجا داریم. روان درمانی فایده دارد یا ندارد؟ این جمله رو شما میتونید توی مهمانی شبانه با دوستانتون بگید. مثلا اون رفته روان درمانی 20 جلسه، ازش بپرسین خوب بود، نبود، فایده داشت، نداشت. اما هیچ وقت کسی تو این جمله رو توی یه پیپر بنویسه. مثلا مثل اینه که رئیس جمهور بیاد گزارش بده به مجلس در مورد اقتصاد کشور و بگه وضع اقتصاد خوبه. این ویگه. اما میشه اینو بگه روان درمانی با روی کرد شناختی وسواس فکری چند درصد از افراد میان سال را دست کم برای 5 سال درمان میکنه. این دقتش افزایش پیدا کرد. ما باید بیمارستان هامون رو زیاد کنیم. این یه حرف معمولیه. اما اگه بگیم که ما باید بیمارستان های تک، نمیدونم مثلا 100 رخت خوابیمون رو در شهرهای مهاجر پذیر تا 30 در ظرف 4 سال آینده گسترش بده. این جمله یه که باید یه سازمان نظام سلامت بگه. یعنی باید میزان دقتش بالا باشه. اگه من بگم علی قهرمان شیرجست، الان شما علی رو چجوری تصور میکنی؟ بعد بگم که همون علی قهرمان شیرجه منطقه 8 تهران، احتمالا تصور هیدر تغییر میکنه. تا اینکه بگم علی قهرمان شیرجه منطقه 8 تهران در کلاسیست که هیچ کسی شرکت نکنه. همون علی کم کم با ویلچر هم میتونه وارد مسابقات شیرجه بشه. اینا باش بگیم ضابطه عینیت، ابجکتیویتی. چاقی یه مفهوم عرفیه. من میتونم بگم علی چاقه، اما وقتی که آقای دکتر اینو میخوان توی مقاله تو رشته تربیت بدن استفاده کنن، اصلا نمیتونن چاقی رو به معنای عرفی استفاده کنن. حتما باید چاقی یا مثل یه ترم تعریف کنن. ما باید به دانشجوان همون یاد بدیم ترم های رشتشون رو شناسایی کنن. مثلا من در فیزیک به این میگم ببین میدان یه ترمه، یه تئوریتیکال ترمه، نیروی ترمه. خب نیرو رو تو نمازم داری میگی به حول الله و قوتی، اما نیرو در فیزیک با نیرو در نماز با هم فرق میکنه. تو هر رشته ای مفهوم کنترل در این بحث ما به اون بحث فرق میکنه. و به این میگن حساسیت ترمینولوژیکال و یه نشانه فرهیختگیه. یعنی دانشجو باید به این مرحله برسه که تو رشته تخصصیش هند بود که تخصصی داشته باشه، رشته تخصصی خودش لاغر ترم هاشو شناسایی. چرا تو دنیا کتاب های هندبوک چاپ میشه؟ به خاطر همین. یعنی مثلا ما هندبوک تینکینگ داریم، همین الان داریم، به فارسی هم ترجمه شده، تینکینگ فرام A تو Z. این هندبوک تفکری، یعنی حساسیت های ترمیک در اون موضوع. آقا کانترادیکشن با کانتراست فرق میکنه. چرا مقاله رد میشه؟ من تو مقالم به جای کانتراست میگم کانترادیکشن. توی کتاب میخوندم اصلا میخواست تفکر نقادانه توضیح بده، اینجوری شروع کرد، گفته بود که دانشجو مقالشو فرستاده و داور زیرش نوشته You are poor. این آقای دکتر اون چیزیه که گفتین، اون استاد گفت You are poor in critical thinking. همین. یعنی گفته من من داور وظیفه ندارم بیام به تو درس بدم الان. برو یاد بگی. مثلا بعد میگفتی کانتراست، گفتی کانترادیکشن. کانتراست با کانترادیکشن فرق داره. بله حالا چون مربوطه به بحثم میگم. فرق داره. کانترادیکشن تناقض، کانتراست تضاد. کانترادیکشن خیلی قوی تره. ما فقط تو ریاضی میتونیم بگیم کانترادیکشن. مثلا تو مدیریت میتونیم این کانترادیکشن. مثلا حد اکثر بگیم این کانسیستنسی یا این کانتراست. نمیتونیم بگیم اینقدر قوی نیست تناقض. و یعنی که خب تو نمیدونی، نمیدونی باید بری یاد بگیری. پس دقیقا یعنی که در سطح زبان و در باره مصداق با دقت بیشتری صحبت. حالا بریم دوباره سراغ تمرینمون. چه پرسشایی بپرسیم که دقت رو بالا ببر. هر دو نفر با هم. اگه ممکنه از اونجا شروع کنیم، گروه اول خودتون هم معرفی کنیم. ببخشیدم که ما معرفی نکردیم یا نخواستیم چون حالا یه مقدار به خاطر وقت، ولی کاشکی که فرصت بود شما معرفی همه میشدید و منم ادب میکردم به اسم صدا میکردم. بفرمایید.
برادر قد میشد اینجور سوال کرد که فیلترینگ در مورد چه سایت هایی یا چه مطالبی چه موضوعاتی، این چون حالت کلی‌گویی داره.
احسن.
نه بعد با جزئیات بیشتر چون
خیلی چیزا هست. سوال دون چی میشه مشخصا؟ فرض کن من این حرف رو زدم، به من از من سوال کنیم با فیلترینگ
در مورد سایت ها با چه موضوعاتی، منظور موضوعات موضوعش مشخص سیاسی
فیلترینگ چی؟
دیگه موضوعات سیاسی، موضوعات فرهنگی، اخلاقی چی؟
بله.
چه سوال؟
سوال بعدی.
این فیلترینگ برای همه به اصطلاح برای هم لحاظ موضوعی شمولیتش رو میخوان، هم به لحاظ منطقه‌ای یا مردم یک مثلا شهر استان همه رو شامل میشد یا نه؟ مثلا فرض کنید مسائل طایفه‌ای اینجا دخالت داره، مثلا فرض کنید منطقه کردستان انجام بده. من مثلا سنی‌نشین
بردینش رو مخاطب.
بله.
فیلترینگ کدوم مخاطب راه نفوذ بیگانگان رو بسته میکنه؟ دیگه گروه های دیگه حالا اگه گفته مثلا فیلترینگ تلگرام راه نفوذ بیگانگان بسته می شود، خب فیلترینگ تلگرامش مشخص بود. حالا شما دقت رو می بردید رو چی؟ روی بسته می شود. اون منظورت چیه؟ یعنی چی که بسته می شود؟ حالا اون منظورت که می شود وضوع، یعنی دسترسیش رو سخت می کنه دیگه. یعنی الان من مثلا اینو بخوام دقت شما رو ببرم باز نویسیش کنیم چی بنویسیم؟ با فیلترینگ تلگرام راه استفاده از تلگرام بدون دردسر استفاده از فیلتر شکن سخت تر می شود، یا شاید برای قشری از مردم سخت تر می شود. یعنی الان این جمله تغییر می شه با
کدام راه های، چون یه راه هم که نیست، نفوذ و فعلا کارش نداریم، گرچه اونم بشه بیگانه هم کارش نداریم، حالا همه بیگانه میشن که از خارجی شما میشن بیگانه، این هم کارش نداریم. بسته میشود که بسته شدن یه استعار اصلا اینجا انگار که مثلا ظرف ماست رو میبندیم، ته ذهن ما بسته شدن مثلا در بستنه، بعد ما اصلا همچه چیزی داریم برای فضای مجازی؟ مثلا ما همچه چیزی داریم که بگیم در بسته میشود؟ پس ببینید اینجا یه نوع استعاره یه خیلی عمیق در پس ذهن ما هست، انگار همه چیز قابل باز و بسته، پیش فرضش نه دیگه، البته خیلی فلسفیه، همه چیز قابل باز و بست نیست، مثل اینی که به این راه دوست داشتن دیگران بسته میشه، بشه همچه چیزی دوست داشتن مفهومیست که بشه بهش صفت بسته شدن یا باز شدن داد، اصلا همچه چیزی نیست. پس اینجا ما یه استعاره بسته شدن نمیدونم مثلا ظرف ماستو درجه ببندیم یا در رو باز کنیم، بسته شدن اوکی کار پس اینجوری میشه با فیلترین راه های نفوذ بیگانه دار، حالا از این بعد بفیلتر از این بدن میشه بگیم از روش استفاده از شبکه های مجازی به روش های دیگر منتقل میشود، من نه الان نقد کردم نه گفتم اینا قبول ندارم هیچی، من فقط دقیقش کردم، چون اصلا مفهوم بسته میشود در اینجا مصداقی نداره، از یه روش به یه روش دیگه نفوذ. حالا نفوذ چه نفوذی؟ نفوذ اطلاعاتی، شاید من از نفوذ سیاسی، شاید من از نفوذ نظامی. خب اگه اینه یا کسی نیست تو این مسئله موافق باشه به این، مثلا یه شبکه مجازی هست که راه نفوذ نظامیه، حتما هم نمیگوزن بدن، ولی بگی مثلا تلگرام باعث شده که تحصیلات موشک ما لو بره، حس ما اینه که داریم نقد میکنیم، ولی من فقط در کوشن میکنم به معنای عرفی رد نمیکنم، ولی شاید شما حس کنید من فقط دارم میگم یکم دقتش میشه بالا ببری، میشه دقت حرف رو بالا ببری، همین این که نقد نیست، من میگم میشه دقت رو بالا ببری، بسته میشه نمیشه در مورد این موضوع به کار میگه، یه استعاره است، یعنی زبان داره سیطره میندازه رو واقعیت، زبان بسته میشه بعدو داره، اما این موضوع اصلا بسته میشه بعد در موردش مصداق نداره. پس من اینو دقیقش کردم، حالا بودم که رو بیگانگان، بیگانگان یعنی کی؟ شاید منظور دشمنانه، شاید منظور دوتا دشمن خاصه، مثلا دشمن شماره اینجوری که صحبت کنی دقت پیدا میکنی میشه در موردش حرف زد. آیا مثلا راه نفوذ اطلاعاتی امریکاست، مثلا نفوذ اطلاعاتی امریکاست به فضای فکری جامعه ما؟ ببینید الان فرض کن اون طرف این جمله رو بگه، یه حال قابل بررسی تر، قابل تحلیل تر، ولی در اون حالت کلی نه.
عذرخواهی میکنم استاد عزیز، حالا چون تفکر نقادانه است هم بحث مقداری حالت طنز پیدا کنه، من خودم اتفاقا با همین بحثی که شما مطرح میکنید با معیارهای خودتون یه مقداری مشکل دارم، یعنی همین مباحثی که الان درباره دقت هست همین سوالا درباره وضوح هم بود، یعنی همپوشانی سنجه‌هایی که شما دارید یا همه جانبه نگری که شما اینجا آوردید با بقیه پارامترها
دقیقاً،
یعنی نیاز هست به نظر من سنجه‌های شما یه مقداری باز چکشکاری بشه.
آفرین. خود ریچارد پولر اینو میگه، من میگه این یه الگوی آموزشیه، الگوی آموزشیه، نه یه الگوی فلسفی،
یعنی هیچگاه من ادعا نمی‌کنم که تونستم، من اینکه من که مال من نیست، هیچگاه ادعا نکردی که من تونستم به صورت دیستینکشن کامل این مفاهیم از هم جدا کنم و هیچ و مثالایی منم جوری باشه که دقیقا مربوط به یکی از این سنجاها باشه. نه، اتفاقا این از هوشیاری شماست که این ارتباط متوجه میشید، هیچ کسی هم هیچ ادعایی نره. نه، الگوی آموزشیه، الگوی آموزشیه، راستی الگوی آموزشی از چه انتظار داشته باشی، بیشتر انتظار نداشته باشی. خب این هم از این. میریم سراغ عمق. عمق ببینید تو تعریف ما عمق یعنی بریم الان من از ایماجیک به شیوه سنجشگرانه استفاده نکردم، ایماجیک وایت بورد نبود، حالا اونی که اینو اینجا گذاشتم به صورت سنجشگرانه نذاشته، ولی منم باید وریفای میکردم، یکی میکشیدم بعد پاچ میکردم، این میشه هبیت آف ماین من در استفاده از ماجیک. از این به بعد همیشه هر جا بود، حتی بورد مثلا دانشگاه سنتی که شاید مثلا شاید مثلا انتظار نیست، من میتونستم یکی بکشم پاک کنم و بفهمم. هبیت آف ماین من الان ریفلکشنش افزایش پیدا کرد، برای همین هم تفکر نقادانه حتما لازمش زمین خوردنه، حتما باید بری بحث کنی، باید بنویسی، باید گفته بکنی، حرف بزنی، حتما باید شکست بخوری تا متوجه بشی. اصلا بدون این مشق باید کنی. خب عمق به این معنی هر ایدنتی، هر پدیده‌ای در سطوح مختلفی قابل تحلیله. مثال مالزی خیلی پیشرفت کرده، شما ببین چه سوپرمارکت های بزرگی در این کشور وجود داره. اینجا این حرف مالزی خیلی پیشرفت کرده، بله خیلی پیشرفت کرده، حالا فارغ از این که ببینیم پیشرفت به چه معنا، پیشرفت فرض کن اوناش اوکی، ولی آیا سوپرمارکت های بزرگ و اون برجای دوقلو نشانه پیشرفته، دلالت به پیشرفت میکنه؟ شما به همچی کسی بگید که من باید موافقم، اما نه با این مدلی که تو تحلیل در واقع میگین حرف درسته ولی عمیق نیست، دپس نداره. باز مثلا یکی بگه فلانی رئی جمهور فوق‌العاده‌ای بود، 500 تا شغل تو محله ما، تو منطقه ما، تو شهر ما، تو روستای ما درست کرد، به نظر من این بهترین رئی جمهور تاریخ ایرانه. مثلا این حرف درسته؟ بله درسته، او 500 تا شغل ایجاد کرد، ولی عمیق نیست. شما نمیتونید یک رئیس جمهور رو با که قرار مثلا سالی 1.5 میلیون شغل درست کنه با 500 تا شغل مورد ارزیابی قرار بدید. یه موتوری میاد توی پیاده رو و حرکت میکنه، من از یکی میپرسم که به نظر چرا این موتوری اومد تو پیاده رو، اون بگه که خب مگه نمیبینی خیابون ترافیک. شما با همچی فردی چه برخوردی میکنی؟ میگید خیلی متشکرم، ببخشید مزاحم وقتتون شدم، خدا حافظ. چون متوجه میشید که ما به کارم بریم، بعضی دفعه میگیم چقدر فلانی لو لوله، یعنی عمیق نیست. یه اصطلاحی ریچارد پول استفاده میکنه، میگه که fail to achieve complexity، در دریافت پیچیدگی مسئله ناتوانه. یه دانشجو شما که میخواد مقاله بنویسه خیلی باید این پیچیدگی ها رو درک کرده باشه، ادبیات پژوهش رو دیده باشه، اسکوپ رو دیده باشه، مسئله رو دیده باشه، بعد موضوعش رو نرو کرده باشه، ارتباط ها رو فهمیده باشه، بعد این اصلا یه توانایی فکری میخواد، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه و اینا باید با تمرین به دست بیاره. پس عمق یعنی این که یک پدیده رو در سطحی ترین لایه مورد تحلیل قرار بدی. اگه کسی گفت که بدونی این موتوری چرا اومده، به خاطر اینکه ما شکاف طبقاتی داریم، یعنی چی میگی؟ میگه بذار الان برای توضیح میدم. میگه ببین اون میاد بره توی این مثلا خیابون، میبینه که یه ماشینی هست مثلا 400 میلیون تومان و این داره پیتزا میبره برای خونه ای که اون خونه هست 5 میلیارد تومان و کل سرمایه این راسته تایر این ماشین هم نیست،
وقتی میبینه این پشت ترافیک گیر کرده و اون نمیتونه تکون بخوره، از این که اون این آزادی عمله داره که موتورش رو سریع بندازه تو پیاده رو و از ترافیک عبور کنه، چنان لذتی میبره که اون در جزایر هاوایی همچی لذتی رو نمیبره. اون کسی که اون خونه رو داره و اون ماشین رو داره احساس آزادی عمل میکنه، احساس میکنه که چقدر جهان در مشت اوه، اون میتونه همه چی پشت سر، لذا بهش حس لذت میده، حس آزادی میده. این یه نوع تحلیله، یه نوع تحلیل جامعه شناسی روانشناسی اجتماعیه. این عمیقه، یعنی بین اون موتوری که تو پیاده رو اومده میگه میخواد آزادی خودشو قدرت خودشو به رخ بکشه و این تحلیل چه درست چه غلط، سطح عمیقی ارتباط. پس این میشه عمق. پس ممکنه کسی حرف وضوح بزنه، دقیقا بزنه، اما عمیق نزنه. خب حالا بریم دوباره رو تمرین و بریم سوالایی از جنس عمق بپرسیم. نمونه سوالاتشو ببینیم توی صفحه بعد. عمق، چه عواملی موجب پیچیدگی مسئله شده؟ اینا رو بگو، پیچیدگی هاشو بگو. چه چیزایی دشواری وجود داره که باید در موردش فکر کنیم؟ حالا روی این بپرسیم، بگید بلند همینطوری.
امکان فنی هست یا نیست
جانم؟
امکان فنی این کار رو داریم یا نداریم؟
امکان فنی این کارو داریم یا نه؟ اوکی. دیگه ببینید، اگر شما به سراغ علل یه موضوع برید تو عمق رفتید، مثل اون که من علت این که موتوری اومده تو پیاده رو، مثلا اصلا چی شده که اینقدر به شبکه‌های مجازی اقبال هست که الان ما میخواییم اونو فیلتر کنیم؟ مثلا چرا 40 میلیون ایرانی عضو تلگرامه؟ ببینید الان اون اومده اینجای صحبت کنه که با فیلترینگ راه نفوذ بیگانه ما بسته میشه. ببخشید یه سوال، چرا 40 میلیون ایرانی رفتن تو تلگرام؟ این عمقه، یعنی اصلا ببینیم چی شده که این رخ داده. اکسپلینیشن میخواییم، تبیین میخواییم برای این رخ داد. دیگه
آیا با فیلترینگ مشکل حل میشه یا نه؟
چند درصد اون مشکل فکر میکنین با فیلترینگ حل میشه؟ اصلا امکان فنیش چقدر به ما قابلیت های بستن تلگرام یا حالا شبکه مجازی رو میده؟ اصلا مشکلمون چیه که الان میخواییم به خاطرش این کار رو انجام بدیم؟ مشکل با چی مشکل داریم؟ مین پرابلممون چیه؟ همه اینا ریفلکشنه. این ریفلکشن از منظر عمقه، اون قبلیه دقت بود، اون وضوحه، همینطور داریم میریم جلو. با فیلترینگ تلگرام کدام مشکلی که بیگانگان برای ما درست کردن رو میخوای حل کنی؟ این عمق و دقت رو با هم ترکیب کردیم، یعنی کم کم ما اینا رو ترکیب هم میکنیم، همونطور که در عمل هم این کار رو انجام میدیم. این هم از عمق. بعدی همه جانب نگریه. اگر این عمقه، این همه جانب نگریه. خب بیاین الان میگم به همین جمله از منظره کسب و کار نگاه کنید. چه چیزی به ما میده؟
آیا سود این ضرر این کار بیشتر از سودش نیست؟
آیا این شبکه مجازی برای ما باعث کسب و کارهای خانگی شده، سودی داره؟ چه پروتستی ها به وجود میاره؟ مثلا طرف شغلش این بوده که ملیل دوزی درس میداده تو تلگرام، آشپزی درس میداده، کلاس داشته، ورکشاپ داشته، خیلی طیف زیادی هم بودن. ببین تلگرام کاری که با ایران کرده اینه که میگه که چنل نامحدود، گروه نامحدود. خیلی این چیز مهمیه. امکان نامحدود، هر چی دلت بخواد کانال درست کن، هر چی دلت بخواد گروه درست کن. این خیلی چیزه، اصلا همیشه ما بی نهایت دادن تو هیچ نوع کامیونیکیشنی نداری، یه حدی داره، 5 تا 10 تا. یه چیزی که تلگرام داشته اینه که بی نهایت 100 تا کانال درست کن. این خیلی مهمه که طراحانش مرزها رو کجا گذاشتن. مثلا تعداد عضوایی که میتونی اد کنی توی کانال این محدوده، مثلا 100 تا میتونی اد کنی، اما اینا محدودیت گذاشته اما تعدادا نذاشته. خب اینا یه معنایی برای این شبکه درست میکنه. حالا بگیم که به این فیلترینگ تلگرام از لحاظ اقتصادی نگاه کن، حالا بیا حالا از لحاظ سیاسی نگاه کن، حالا از لحاظ نظامی نگاه کن، حالا از لحاظ زنان نگاه کن. یعنی بیا به پدیده فیلترینگ تلگرام زنانه نگاه کن، حالا مردانه نگاه کن، حالا کودکانه نگاه کن، حالا پیر مردانه نگاه کن، حالا نمیدونم خاور دور نگاه کن، خاور. این پوینت آف ویو، این یه مهارتیست که با اینه تو خلاقیت کار میکنیم. افراد خلاق میتونن با خودشون شطرنج بازی کنن، یعنی میتونن نقش مخالف و موافق رو بازی کنن، میتونن نقش زن و مرد رو بازی کنن. یه نکته اخلاقی بگم، نظریه پردازای اخلاق معتقدن خلاقیت شرط لازمه اخلاقی زیستنه. یعنی اگر آدم ها خلاق نباشن نمیتونن اخلاقی زندگی کنن، شرط لازمه، شرط کافی نیست. مثلا من همیشه صاحب خونه بودم، حالا یه طبقه بالا خونمون داریم و میخوام اجاره بدم، من باید برای اینکه بتونم اخلاقی زندگی کنم، این فرمولش نه، باید بتونم اون گلدن رول، اون قاعده طلایی اخلاق را رعایت کنم. قاعده طلایی اخلاق هم همون قاعده زرین اینه که هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. خب من الان میخوام خودم رو بذارم جا مستاجرم. من که تا حالا مستاجر نبودم، من همیشه صاحب خونه بودم. من که زن نبودم، من میخوام مثلا وضعیت یه خانومی که ماه 8 حاملگیه رو درک کنم. خب من که هیچ وقت حاملگی نداشتم، ماه 8 هم نبودم. این به و حالا میخوام هرچه برای خود میپسندم برای او هم بپسندم، یعنی میخوام خودم بذارم تو پوزیشن طرف مقابل. خب من اگه کسی ایمیجینیشن نداشته باشه اصلا نمیتونه این کارو بکنه. یعنی یه مرد نمیتونه تصور کنه یه خانم تو خونه مثلا 3 تا بچه رو داره نگهداری میکنه، یعنی چی؟ چون ایمیجینیشن نداره. پس نمیتونه قاعده اخلاق رعایت کنه که هرچه برای خود میپسندی هم بپسند، چون نمیتونه بفهمه که اون تو چه موقعیتیه. من نمیتونم بفهم مستاجر بودن یعنی چی، سال یه بار خونه جابجا کرد. من نمیتونم بفهم راننده تاکسی. من نمیتونم بفهم رهبر بودن یعنی چی. یعنی یه ایمیجینیشن خیلی زیادی میخواد که من بفهمم رهبر بودن، رئیس جمهور بودن یعنی چی. رهبرم خیلی ایمیجینیشن میخواد که من بفهمم مثلا یه کارمند ساده بودن و یه حقوق ساده داشتن یعنی چی، برای که بتونم خودم رو جای اون بذارم، که بتونیم اصطلاحاً شفقت داشته باشیم، یعنی کامپشن داشته باشیم، یعنی بتونیم همسرنوشتی خودمون رو با دیگران احساس کنیم. رئیس دانشگاه وقتی میخواد یه تصمیم بگیره، کاربرد تفکر نقادانه در مدیریت، باید خودش رو جای تک تک آدم های دانشگاه بتونه بذاره در یک لحظه. یعنی بگه که حراست، اداری، مالی، کارمندا، بودجه، میزان چراغایی که شب باید روشن باشه به خاطر این تصمیم که من گرفتم، میزان بار مالی، بار اداری، بار حقوقی، همه اینا. یه رهبر باید هم چه خصوصیتی داشته باشه، یعنی بتونه پوینت آف ویو های مختلفی رو داشته باشه. استادای پیر، استادای جوان، استادای خانم، استادای آقا، و این خیلی دشواره و این تمرین میخواد. یه نفر رفته پیش مشاور گفته که خانوادش میگن من خانواده میگن من خیلی بد اخلاقم فلانم. مشاور بهش گفته که رمان بخون، ما باید بتونیم اینو تبیین کنیم. یعنی چرا مشاور گفته رمان بخون؟ چرا رمان بخون؟ گفته به خاطر اینکه چی؟ تو وقتی رمان میخونی با یه عالم شخصیت های مختلف آشنا میشی، بعد میری خودت رو جای اینا میذاری، جای قهرمان داستان میذاری، بعد هی رول پلیینگ میکنی، نقشه اینا رو بازی میکنی، بعد کم کم مدارایی تو افزایش پیدا میکنه. وقتی اگه دختر دیر اومد یا زود اومد، این حالت تهاجمی به خودت نمیگه، دو تا سوال ازش میپرسی: کجا بودی، چه خبر، خوش گذشت، بد گذشت، چیکار کردی؟ یعنی میتونی اخلاقی تر زندگی کنی. پس همه جانبه نگری یعنی هر موضوعی جنبه های گوناگونی داره. یه اتچمنت به این اضافه کنم، بذارین اول یه مثال بزنم. کسی میگه باید دانشجویانی که چاشب سوری ریختن توی دانشگاه و کارای بد کردن اخراج کن. خب این یه جنبه رو داره، جنبه یه انضباطی، ولی آیا همه جنبه ها رو داره؟ جنبه های حقوقی، جنبه های تربیتی، جنبه های اخلاقی داره؟ جنبه های روانشناسی؟ آیا اصلا اونا رو میشه یه دستشون کرد کلشون رو؟ ممکنه دو نفرشون با سه نفر دیگهشون فرق بکنه. آیا میشه یه حکم برای کلشون صادر کرد؟ پس در واقع همه جانبه نگری یعنی توان نگریستن از جنبه های گوناگون به یک مسئله. پرسشامون هم میشه چی؟ آیا میشه از یه دید دیگه به موضوع نگاه کرد؟ آیا لازمه از یه دید دیگه هم نگاه کنیم؟ آیا میتونی از منظر یه روانشناس به این بحث بپردازی؟ آیا میتونی الان یه جامعه شناس بشی؟ حالا میتونی یه اقتصاددان بشی؟ و اون اتشمنت اینه که ببینیم مسائل حیاتی ما مسائل پیچیده ای هستند. مثلا هسته ای الان، هسته ای الان بوده چی داره؟ بگید بوده چی داره؟ اقتصادی، بوده نظامی، بوده چی؟ علمی، محیط زیست، بوده انرژی، بوده دیگه، بوده پزشکی، کاربردهای پزشکی داره. ممکنه 20 تا 30 تا جنبه داشته باشه. حالا اگه ما بخوایم در این مسئله حیاتیمون نظر بدیم و همه جانبگی نداشته باشیم، در واقع نمیتونیم دیده کاملی نسبت به موضوع داشته باشیم. یک خطایی هم وجود داره در عرف و اونی که میگیم که خیلی خوب، حالا که این همه جنبه داره پس من اصلا ابراز نظر نمی کنم. آقا انرژی هستی، بالاخره حق مسلم ما هست یا نیست؟ اگه بخوایم ما این سنج پیش بریم، من نمیدونم بابا. ببین این بوده نظامی داره، بوده اقتصادی داره، بوده انرژی داره، سلامت داره. ادامه میگیم نه، رجوع به متخصصان خودش یک گام تازه است، یک دام تازه. چرا؟ یک، متخصصان نظراتشو فرق کن، یعنی اینجور نیست که متخصصا یه نظر داشته باشه. دو، متخصصان هر کدوم یکی از این جنبه ها رو تخصص دارن، یعنی یکی نظامیه، یکی اقتصادیه، یکی انرژی. سه، ذرایبی که متخصصا به هر کدوم از جنبه ها میدن با هم متفاوته. پس مردم همه جانبگی یا فهمیدید باریکلا، اما این به این معنی نیست که بگید که به من چه، برو از آدم های متخصص بپرس. این راه نیست، تو باید مشارکت کنی در آگاهی عمومی. نمیشه، مسائل حیاتیه. یعنی نمیتونی بگی که ببخشید من در زمینه فیزیک هسته‌ای هیچ تحصیلاتی ندارم. اگر فیزیکدان ها میگن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، خب هست. اگر هم میگن نیست. نه، نمیشه، نمیشه، حیاتیه. یعنی تو باید، تو نمیتونی به عنوان یه جامعه شناس به موضوع نگاه کنی، نمیتونی هم به عنوان یه فیزیکدان هسته‌ای نگاه کنی، نمیتونی هم به عنوان یه متخصص انرژی نگاه کنی، اما باید از هر کدوم اینا پنج بیاری، ده رو بیاری، هفته بیاری تا مطالبه عمومی همه جانبه نگری باشه. یکی از کلاهایی که سر جوامع توسعه نیافته میره اینه که موضوعات حیاتیشون رو به متخصصان واگذار میکنن. اما این راه ثمر بخشی نیست. اینا من از کتابی میگم به نامه، اسمش از Critical Reasoning Understanding and Criticizing Theories. بعد فصل آخرش یه فصلی داره به نامه Refer to Experts، رجوع به متخصصان، و اونجا این اشکالو مطرح میکنه. خب حالا ببینید، لازمه نیست ما همه اینا رو بگیم، اونم تو این سطحی که این کارگاه داره برگزار میشه برای استادای دانشگاه. من فقط تیتوار میام. حالا نکته جالب، ببینیم ما درستی رو اصلا گذاشتیم آخر.
اکوریسی ها گذاشتیم آخر. خیلی وقتا ذهن ما فقط معطوف به درستی یا غلطی، یعنی مثلا من قبول ندارم، من قبول دارم، اگریمنت دیس اگریمنت، ما همین. اما الان ایستن جامعه ما میگه بابا تنها راه تأمل نسبت به یک موضوع، یک انتیتی، یک شی درستی و غلطی نیست. یعنی ذهن ما خیلی درگیر درست و غلطه. مثلا میخواد بگه که ریفلکشنتون رو متقارن کنی. یعنی من قبل از اینکه بگم آیا این جمله با فیلترینگ راه نفوذ بیگانگان بسته میشه یا نمیشه، میتونم سوال کنم که وضوح داره، دقیقه، عمیقه، همه جانبه، سیگنیفیکنت، اهمیت داره؟ اصلا اهمیت داره این بحث؟ خیلی وقت هست یه بحثی مطرح میشه ولی اصلا اهمیت نداره. مثلا من و شما اومدیم اینجا با هم تصمیم گیری کنیم در مورد بعد از ظهر، بعد مثلا یه نفر میگه که امروز هم تو اصفهان قراره یه مسابقه فوتبال برگزار شه، بعد یکی میگه نه قرار شد عقب بیفته، میگیم نه اون یکی گفت قراره برگزار شه، یکی میگه تو ورزشگاه تختیه، یکی میگه ورزشگاه نقش جهانه، میگیم آره اون چمناش هم مشکل پیدا کرده، میگیم آقا این بحث در سرنوشت بحث ما تأثیری داره، چه فوتبال باشه چه نباشه. یک سوال اینه آقا این بحث، این موضوع تو تدریس این خیلی مهمه، حالا میگم اصلا این در سرنوشت بحث ما تأثیر داره؟ یعنی شما باید همزمان اهمیت سنجی کنید، بگید خب حالا این خوبه، سوال خوبی پرسیدی، دقیقی پرسیدی، عمیقی پرسیدی، سوال درستی پرسیدی، فقط اهمیت نداره. یعنی در واقع با این سنجه ها شما استراتژی نقد دارید. یکی دیگر هم بگم و تمام، ربط خیلی مهمه، relevance. میخواین اینا بعد از ظهر بگم؟ بعد از ظهر میگم. و سلام،
خیلی ممنون از آیتور و خسته نباشید خدمت همه همکاران. ما تا ساعت 12:30 وقت نهار و نماز هست و یه ژتون هم توی این پوشایی که خدمتون داده شده است که برای نهار رستوران سنتی دانشگاه است. ان شاء الله ساعت 1:30 در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون.